أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سورة سوم از سور شک در نفسیت و غیریت جایی بود که مع العلم به اینکه یک واجب نفسی آخری مثل صلات وجود داره، امر شده است به فعلی مثل وضوء. شک در این هست که آیا این وضوء وجوب نفسی دارد که در عرض صلات واجب نفسی مستقلی بشود، یا اینکه وضوء وجوب غیری دارد و مقدمه هست برای اون صلاتی که معلوم الوجوب هست، وجوبش فعلیت دارد. مورد شک اینه، و از جهت اطلاق و اشتراط هم وجوب صلات با وجوب وضوء متماثل هستند. صورت سوم این بود. در حکم این صورت سوم مرحوم نائینی فرمودند که با توجه به اینکه در این صورت وجوب کل من الامرین معلوم هست، هم صلات وجوبش معلومه، هم وضوء وجوبش معلوم هست، اصل وجوبش معلوم هست، اون چه مورد شک هست، مورد شک و جایی که شک متمحض در اون هست، خصوص تقید صلات، تقید واجب آخر به این وضوع هست. شک متمحض در این جهت هست. با توجه به اینکه شک متمحض در این جهت هست، در این جهت بالخصوص براءت جاری میشه. براءت، اصل براءت از تقیید صلات واجب آخر به این وضوع مشکوک و نفسیت و الغیریه جاری میشود، چون وضوع، بله، تقیید صلات به وضوع، بله، مورد براءت قرار بگیره. نتیجه این براءت اطلاق واجب آخر بالاضافه الى الوضوع هست و عدم تقید او، یعنی اون اگر مقید بود زیغ داشت برای مکلف، براءت اون زیغ را بر می داره. نتیجه اطلاق واجب، اطلاق واجب آخر به وسیله این براءت به دست می آید، اطلاق اثبات نمیشه. نتیجه اطلاق به دست می آید به وسیله این براءت، و در حقیقت اثر یا نتیجه وجوب نفسی بار می شود. اگر وضوع وجوب نفسی داشت، صلات تغییر به او نداشت، الان با اصل براءت به همون نتیجه نائل می شویم، ولو اثبات نفسیت در وضوع نمی شود. در شک در نفسیت و غیریت اثبات نفسیت نمی شه، یا اثبات اطلاق واجب آخر به وضوع نسبت به وضوع نمی شه. اصول عملیه که مثبتاتشون حجت نیست، ولی اون نتیجه مورد نظر به دست می آید. اگه نفسی بود چه نتیجه ای داشت، اون نتیجه با این براءت تأمین میشه، به دست می آید. روی نصاب فرمودن در این صورت ثالثه مکلف مخیر هست، ولو هر دو رو باید انجام بده، ولی مخیر هست که صلات را قبل از وضوع انجام بدهد، بعد بره وضوع بگیره، یا اول وضوع بگیره صلات را بعد از وضوع انجام بده. مخیر بین این دو حالته. البته همونطور که دیروز هم اشاره شد در این مثال چون مثال فرضی هست این مقدار بعید به ذهن میرسه، ولی مثال نزدیکتر به واقع همون غسل مس میت دیگه. غسل مس میت را به نسبت الی صلات در نظر بگیریم، اینطور میشه که مکلف مخیر هست در این صورت ثالثه بین این که غسل مس میت را اول انجام بده و صلات بعد از غسل محقق بشه، یا اینکه نه اول نمازش رو بخونه بعد بره غسل مس میت را انجام بدهد. این صورت، این حکم صورت ثالثه در کلام مرحوم نائینی. مرحوم آقای تبریزی هم در این صورت ثالثه همین مختار مرحوم نائینی را اختیار کردند که در اینجا براءت از تقید واجب آخر به مشکوک و نفسیت و الغیریه جاری میشه. نتیجهش همین است که در کلام مرحوم نائینی آمده است. ولی مرحوم آقای خویی اشکال کردن به مرحوم نائینی در اینجا، فرمودن اینجا براءت از تقیید واجب آخر به وضوع جاری نمیشه چون معارض داره. براءت از تقیید واجب آخر به وضوع با براءت از وجوب نفسی خود وضوع تعارض میکنه، چون در وضوع احراز نفسیت که نشد، احتمال نفسیت احتمال غیریت هر دو داده میشه. مفروض کلام شک در نفسیت و غیریت وضوع، شک در نفسیت و غیریت غسل مس میته. چون نفسی بودن وجوب وضوع معلوم نیست، مشکوک هست، یک براءتی در این طرف جاری میشود. براءت از وجوب نفسی وضوع جاری میشه. این براءت با اون براءت از تقیید، با براءت از تقیید واجب آخر، با براءت از تقیید صلات به وضوع، این دوتا با هم دیگه تعارض میکنه. وقتی تعارض کرد، تساقط کردن، بر مکلف لازم هست مراعات احتیاط، و احتیاط در این بین هم به این نحو هست که اول وضو بگیره، نماز رو بعد از وضو انجام بدهد، نه اینکه مخیر باشد بین دو حالتی که مرحوم نائینی فرموده. اینجا به مقتضای تنجیز علم اجمالی چون اصول در اطراف او تعارض میکنن، روی این حساب اینجا بر مکلف لازم هست که احتیاط بکنه. این بله فرمایش مرحوم آقای خویی که فرموده اینجا براءت، براءت از تقیید که در کلام مرحوم نائینی اومده براءت از تقیید جاری میشه، نه، براءت از تقیید تا معارضه دارد. روی این حساب هم در تعلیقه اجود فرمودن این مطلب را، هم در مصباح و معاذرات فرمودن این براءت ها با هم دیگر تعارض دارند. براءت از تقیید صلات به وضوع معارض هست به جریان براءت از وجوب نفسی. در نهایت هم فرمودن فاللازم هو الاحتیاط و الاتیان به صلات متعاره فی مفروض المثال. وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه این تعارض اصول و تساقط نتیجه میشه نتیجه وجوب غیری، برخلاف اونی را که مرحوم نائینی تبیین فرموده بودند. اگر فقط اصل از تقیید واجب آخر به وضوع جاری بشود، نتیجه وجوب نفسی بود، ولی به بیان مرحوم آقای خویی چون تعارض میکنن این دوتا، از اون نتیجه‌ای که به دست میآید عملا بر مکلف رعایت او لازم میشه، با نتیجه وجوب غیری یکسان هست. اگه وجوب غیری داشت باید اول وضوع رو انجام بده بعد صلات رو، اول غسل مس میت رو انجام بده بعد صلات رو، این تعارض هم همین نتیجه را میدهد. این فرمایش اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی که حاصل اشکال تعارض بین اصلینه. مرحوم آقای تبریزی فرمودن که این اشکال وارد نیست، اینجا این دو تا اصل با هم دیگه تعارض ندارن. براءت از تقیید واجب آخر صلات به وضوع جاری میشه، اما براءت از وجوب نفسی جاری نمیشه. این براءت در این طرف، براءت از وجوب نفسی وضو جاری نمیشه، در نتیجه اون براءت از اولی بلا معارف میمونه. چرا جاری نمیشه؟ به خاطر اینکه در مورد وضو مفروض در بین این هست که مکلف یقین داره، قصد داره به این که ترک وضو موجب استحقاق عقوبت هست، ترک وضو موجب استحقاق عقوبت هست، اما لکون وضو واجب نفسی او لکون ترکی موجبن لترک ذی المقدمه. با توجه به این که استحقاق عقوبت بر ترک وضو معلوم هست، متیقن هست، اما لکونه واجبا نفسیا او لکونه مقدمتا و شرطا للصلاه، دیگه جای جریان براءت نیست. بعد العلم به اصل وجوب و ترتب عقاب بر ترک او، چطور میشه براءت را در مورد وجوب وضو جاری کرد، در مورد وجوب نفسی وضو جاری کرد و تأمین از عقاب از جهت وجوب نفسی وضو اثبات، تأمین از عقاب را اثبات کرد. به عبارت دیگر، بله، مناقشه مرحوم آقای تبریزی به کلام مرحوم آقای خویی به تعارض اینه که به مرحوم آقای خویی گفته میشه که در صورت ثانیه، صورت قبلی که علم داشتیم به این که این یه چیزی واجب هست، نذر کرده بود، شک داشتیم که آیا نذرش به وضو تعلق گرفته بود یا به نذرش به وضو تعلق گرفته بود یا به صلات تعلق گرفته، در صورت ثانیه که مکلف شک داشت که آیا نذر به وضو تعلق گرفت یا به صلات تعلق گرفت که مقید به وضو، اونجا نسبت به وجوب صلات اونجا براءت نسبت به وجوب صلات جاری میشد با همون توضیحاتی که قبلا گفته شده، و اون براءت از وجوب نفسی صلات با براءت از وجوب نفسی وضو تعارض نداشت. اونجا کسی نگفت که وجوب براءت از وجوب صلات، وجوب نفسی صلات با وجوب براءت از وجوب نفسی وضو تعارض داره. اونجا صحبت تعارض نبود. چرا تعارض نبود؟ خود مرحوم ناینی فرمودن، خود مرحوم آقای خویی هم تصدیق کردن که چون در مورد وضو علم به ترتب عقاب هست، براءت در ناحیه وضو جاری نمی شود. اینجور بیان شده بود هم در کلام مرحوم ناینی هم در کلام مرحوم آقای خویی، در صورت ثانیه اینجور گفته شد که در مورد وضو چون ترتب عقاب بر ترک وضو محرز هست، اما لکونه نفسیان او لکونه غیریان، چون ترتب وضو معلوم هست، براءت در ناحیه وجوب نفسی وضو جاری نمیشه که معارضه بکنه با براءت از وجوب نفسی صلات. چطور در صورت ثانیه شما به خاطر معلوم بودن ترتب عقاب بر وضو براءت را در وجوب نفسی وضو جاری نکردید؟ در صورت ثالثه هم باید همینجوری بگید دیگه. در صورت ثالثه هم با توجه به این که بر ترتب عقاب بر ترک وضو، ترتب عقاب بر ترک وضو معلوم و متیقن هست، این معلومیت متیقن بودن جلوی جریان براءت در وجوب نفسی وضو را میگیرد. به همون دلیلی که اونجا گرفت در صورت ثانیه گرفت، به همون دلیل در صورت ثالثه میگیره. چه وجهی هست برای فرق بین صورتین؟ که در صورت دوم شما فرمودید، مرحوم ناینی فرمودن، شما قبول کردید که براءت از وجوب نفسی جاری نمیشه، ولی در صورت ثالثه براءت از وجوب نفسی را جاری میکنید. این در حقیقت اشکال مرحوم آقای تبریزی به مرحوم آقای خویی در اینجا. مرحوم آقای خویی قائل به تعارض شدن، فرمودن اون براءت یه معارضی داره که براءت از وجوب نفسی وضو باشه. اشکال ما رو تبریزی این بود اینه که نه، این وجوب نفسی وضو مجرای اصل نیست، براءت در اینجا مجال نداره. بل علم به ترتب و العقاب علی ترک الوضو، این اشکال مرحوم های تبریزی به مرحوم های خویی. مرحوم های سعد فرمودن که اگر اشکال به مرحوم های خویی در همین حد باشه، این اشکال جواب داره. اشکال به این باشه که شما در صورت ثانیه براءت را جاری نکردید، للعلم به ترتب العقاب، در اینجا چرا جاری می کنید؟ لا فارق بینهما. اگه این اشکال در همین حد باشه، ما از این اشکال جواب میدیم. مرحوم آقای خویی اگه این اشکال به تعبیری که در مباحث هست، اگه این اشکال به مرحوم آقای خویی عرضه بشه، آقای خویی میتونه از این اشکال جواب بده. مرحوم آقای خویی میتونه از این اشکال جواب بده به اینکه بین صورتین فرق وجود داره. بین صورت ثانیه که براءت از وجوب نفسی وضو جاری نشد و در صورت ثالثه ما میگیم جریان دارد و موجب تعارض میشه، بین این دو فرق هست. فرق به چیه؟ فرق به اینه که در صورت ثانیه براءت از وجوب نفسی وضو، براءت از وجوب نفسی وضو مجال برای جریان نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در صورت ثانیه مفروض اینه که یک واجب نفسی بیشتر در بین نیست. روی این حساب ترک مخالفت مکلف و ترک امتثال یک عقاب بیشتر در صورت ثانیه وجود نداره. چون در اونجا یک واجب نفسی بیشتر در بین نبود که اون واجب نفسی مردد بود بین وضو و صلات، مکلف نمیدونست وضو را نفی کرده یا صلات را نفی کرده. با توجه به این که فقط یک واجب نفسی در بین بود، در نسبت به وجوب نفسی وضو جای جریان براءت وجود نداره، مجال برای جریان براءت وجود نداره. چرا؟ به خاطر اینکه براءت را در نسبت به وضو شما میخواهید جاری بکنید برای تأمین از اصل عقاب، که عقاب واحد در بین هست. اگه برای تأمین از اصل عقاب باشه، براءت جاری نمیشه. چرا؟ چون اصل عقاب بر ترک وضو مهرز و متیقن هست. وقتی متیقن بود چجور براءت تأمین از عقاب بدهد؟ اگر براءت در صورت ثانیه به غرض تأمین از اصل عقاب بخواهد جاری بشود، اشکال میشه که لا مجال لهو، چون اصل عقاب معلوم الترتب، متیقن الترتب هست. اگر در اونجا گفته بشه که نه، این براءت را از وجوب نفسی وضو جاری میکنید برای اینکه عقاب آخر، عقاب ثانی غیر از اون عقاب واحد مترتب در بین، عقاب ثانی نسبت به عقاب ثانی تأمین پیدا بشه. اگه اینجور گفته بشه، خب جواب اینه که در صورت ثانیه که عقاب دومی در کار نبود، در صورت ثانیه عقاب دومی در کار نبود تا براءت از وجوب نفسی وضو برای نفی اون عقاب ثانی بشود. در صورت ثانیه براءت از وجوب نفسی وضو مجال جریان نداشت، چون برای اگر به قصد تأمین از اصل العقاب باشه که عقاب معلوم الترتبه، اگه به قصد تأمین از عقاب ثانی بشود، در صورت ثانیه قطع داریم که عقاب دومی در کار نیست، یه عقاب بیشتر در کار نبود دیگه، یه نظر بیشتر نکرده دیگه، نظر دیگری نکرد تا عقاب محتمل باشده، دوتا عمل رو که نظر نکرد یه عقاب بیشتر نداره. ولی در صورت ثالثه مسئله اینطور نیست، چون در صورت ثالثه یک وجوب نفسی آخر مفروغ عنه وجود دارد که صلات باشه، اون وجوب نفسی او معلوم هست. احتمال این داده می شود که وضو یه وجوب نفسی آخری داشته باشد که در عرض صلات واجب مستقلی حساب بشود که ترتب عقاب بر او، ترتب بر عقاب بر او مشکوک هست. اگه واجب نفسی مستقل باشد ترک او موجب عقاب می شود، اگه واجب نفسی مستقل نباشد فقط وجوب غیری داشته باشد ترک او عقاب زائدی ندارد غیر از اون عقاب قبلی. پس در صورت ثالثه چون یک وجوب نفسی معلوم در بین هست که صلات باشه و شک در اینه که آیا وضو واجب نفسی آخری هست مستقلی هست در مقابل اون، که اگه واجب نفسی باشه عقاب آخری دارد، عقاب ثانی بر این مترتب هست، براءت برای تأمین از عقاب ثانی جاری میشه غیر از اصل العقابی که معلوم و ترتبه. اصل العقاب، عقاب اول معلوم و ترتبه، عقاب ثانی مشکوکه، چون عقاب ثانی مشکوکه اگه تکلیف مستقلی باشد واجب نفسی باشد عقاب ثانی را دارد، براءت از وجوب نفسی برای تأمین از عقاب ثانی هست. روی این حساب در صورت ثالثه براءت از وجوب نفسی وضو جاری می شود ولی لال نفی اصل العقاب، بلکه لال نفی اصل العقاب تا گفته بشه به این که اصل العقاب که معلومه در صورت ثانی هم معلوم بود، اینجا معلومه، چطور براءت میخواد تأمین بده؟ وجوب براءت از وجوب نفسی وضو در صورت ثالثه جاری میشود ولی لال نفی اصل العقاب، لال تأمین از اصل العقاب تا جواب داده بشه که اصل العقاب که معلوم و ترتبه، بلکه این در صورت ثالثه براءت از وجوب نفسی وضو جاری میشه برای نفی عقاب ثانی. روی این حساب مرحوم آقای خویی میتواند بین صورت ثانیه و صورت ثالثه فرق بذاره. در صورت ثانیه براءت از وجوب نفسی وضو مجال نداره تا تعارض بکنه با وجوب نفسی صلات در صورت ثانیه، ولی در اینجا چون مجال داره با براءت از تقید صلات به وضو با اون تعارض میکنه. این بله فرمایش مرحوم های سعد در دفاع از مرحوم های خویی نسبت به این اشکالی که به مرحوم های خویی شده. حاصل دفاع اینه که مرحوم های خویی که براءت را جاری کرده در صورت ثالثه برای تأمین از عقاب ثانی هست، چون در این صورت ثانیه عقاب، صورت ثالثه عقاب ثانی هم محتمله، ولی در صورت ثانیه چون عقاب ثانی محتمل نبود اونجا جای جریان براءت نبود. این جواب مرحوم آقای سعد یا دفاع از مرحوم آقای خویی در مقابل این اشکال. آیا این دفاع تمام هست یا تمام نیست؟ تمامیت این جواب از اشکال و دفاع از مرحوم آقای خویی متوقف بر این هست که دلیل براءت که مثل حدیث رفع هست، در دلیل براءت تأمین حیثی را دلالت داشته باشد، از دلیل براءت تأمین حیثی استفاده بشود. اما اگر قائل شدیم به اینکه مستفاد از حدیث رفع تأمین مطلق هست نه تأمین حیثی، یعنی حدیث رفع که دلالت می کند بر این که ما لا یعلمون، ما لا یعلم، تکلیف مجهول برداشته شده، مکلف در مخالفت با تکلیف مجهول ما لا یعلم مستحق عقاب نیست، ناظر به جایی هست که در مورد تکلیف مجهول ما لا یعلمون استحقاق عقوبت مسجل و محرز نباشد، بلکه محتمل باشه، مجهول باشه، که به وسیله حدیث رب برداشته میشه ما لا یعلم و تأمین از عقاب درست میشه. اگر در مفاد حدیث رفع قائل به این شدیم که مفاد حدیث رفع اختصاص دارد به جایی که در مورد جریان حدیث عقاب از جهت دیگر با قطع نظر جریان حدیث محرز نباشد، مسجل نباشه، مفاد حدیث رفع این اختصاص در او وجود داشته باشه، شامل مواردی که استحقاق عقوبت از قبل معلوم هست، متیقن هست، نمیشه به محل در محل با توجه به این نکته برگردیم به محل بحث. اگه در حدیث رفع اطلاق قائل نشدیم، قائل شدیم به این که حدیث رفع اختصاص داره به جایی که عقاب از ناحیه آخر هم معلوم نباشد، بله، به محل بحث برگردیم. در صورت ثالثه نسبت به وجوب نفسی وضوع حدیث رفع مجال جریان نداره، چون جریان حدیث اختصاص به جایی داره که با قطع نظر از جریان حدیث عقاب درش محتمل باشه، متیقن و محرز نباشه. ولی در نسبت به وجوب نفسی وضوع با قطع که تازه میخواهیم ببینیم که حدیث رفع درش جاری میشود یا نه، با قطع نظر از جریان حدیث، حدیث رفع و وجوب، بله، ترتب عقاب در وجوب نفسی بر ترک وضو، ترتب عقاب معلومه، اما لکونه نفسی هن، لکونه واجبا نفسی هن، او لکونه واجبا غیری هن. خب وقتی در این چون معلوم هست دیگه مشمول حدیث رفع نمیشه، ادله براءت اینجا را جاری نمیشه، در محل کلام مکلف قطع داره به استحقاق عقوبت، با توجه به این قطع حدیث رفع جاری نمیشه، جای جریان حدیث نیست. این که مرحوم آقای تبریزی فرمودن که براءت از وجوب، براءت از تقیید واجب آخر به وضوع با براءت از وجوب نفسی وضوع تعارض ندارد، چون براءت از وجوب نفسی وضوع جاری نمی شود للعلم بهی، للعلم به ترتب عقاب، این فرمودن که براءت نفسی جاری می شود در بله فرمایشاتشون هست، نه براءت از وجوب نفسی وضوع و نه استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم جعل وجوب نفسی برای وضوع، هیچ یک از این دو تا اصل جاری نمیشوند، مجرا ندارند تا بیاین تعارض بکنن با براءت از تقید وضوع، براءت از تقید صلات به وضوع. فرمایش مرحوم آقای تبریزی در اینجا مبتنی بر همینه که حدیث رفع تأمین حیثی درست نمی کنه، تأمین مطلق را درست می کنه، تأمین مطلق هم در جایی قابل جریانه که با قطع نظر از جریان حدیث رفع، با قطع نظر از جریان حدیث رفع ترتب عقاب، استحقاق عقوبت، استحقاق عقوبت، استحقاق عقاب محرز و متیقن نباشه. بر این اساس فرمایش مرحوم آقای خویی که فرمودن تعارض، بله تعارض است بین این دوتا است، این فرمایش تمام نمیشه، اشکال مرحوم آقای خویی وارد نمیشه به مرحوم نائینی، دفاع مرحوم آقای صدر هم از مرحوم آقای خویی، دفاعشون هم دفاع تام نیست، چون تمامیت این دفاع متوقف بر این است که حدیث رفع تأمین حیفی درست بکنه و اطلاق داشته باشه نسبت به همه مواردی که احتمال عقاب داده میشه و از جهت خاص از جهت اون تکلیف محل برداشتن محل رفع، از جهت اون تکلیف احتمال عقاب داده بشه حدیث رفع اونو برداره، ولو از جهت دیگه تکلیف معین، تکلیف یعنی ترتب عقاب محرز و معلوم باشه. این بله اشکالی که مرحوم آقای خویی میشه و به جواب دفاع مرحوم آقای صدر از مرحوم آقای خویی میشه اینه که حدیث رفع حدیث تأمین حیثی درست نمی کنه، اختصاص داره به جایی که باقت نظر از جریان حدیث علم به عقاب وجود نداشته باشه، علم به عدم عقاب وجود نداشته باشه، از احتمال عقاب فقط از ناحیه ما لا یعلم باشه. در جایی که احتمال عقاب فقط از ناحیه ما لا یعلم باشه، از جهت دیگه عقاب مجال نداشته باشه، حدیث رفع ناظر به اون جاها هست، غیر اون موارد دیگر را شامل نمیشه. این فرمایش این بله مرحوم آقای تبریزی در تسجیل اشکال به یعنی اینکه تعبیر شده فرمایش مرحوم آقای تبریزی از باب توضیح که مرحوم آقای تبریزی نظرشون اینه، از این باب قائل میتوان بله از این به این دفاع مرحوم آقای صدر اشکال کرد، به خاطر اینکه مرحوم آقای تبریزی تأمین حیثی را در حدیث رفع قائل نیست. خب با توجه به این مطلب این اشکال مرحوم آقای خویی که اشکال تعارض بود به مرحوم نائینی، اشکال تعارض وارد نیست، بلکه براءت از تقیید واجب آخر به وضوع به مشکوک و نفسیت و غیریه اون اصل بلا معارض هست، مشکل رو حل میکنه. ثم چرا؟ نه دیگه اون مرحوم آقای صدر اونجا دیگه اونجا نه تأمین حیثی باشه، اونجا مجال نداره با همون توضیحی که آقای صدر داده دیگه، چون در صورت تأمین حیثی باشه یعنی از جهت عقاب ثانی، از جهت تکلیف ثانی، ولی در صورت ثانیه که تکلیف ثانی در کار نبود، که عقاب ثانی که در کار نبود، که اونجا تأمین حیثی مورد نداره در صورت ثانیه، در صورت ثانیه تأمین حیثی مورد نداره، تأمین حیثی چون یه عقاب بیشتر نیست دیگه، توضیح داده آقای صدر دیگه، یه عقاب بیشتر نیست، اون عقاب هم که اصل العقاب حدیث رفع اگه بخواد جاری بشه برای نفی اصل العقاب باشه اشکال میشه، که اصل العقاب که معلومه، عقاب ثانی هم که در کار نیست در صورت ثانیه، در صورت ثانیه عقاب ثانی محتمل نیست، قطع بعد مال عقابه، چون قطع بعد مال عقابه تأمین حیثی در صورت ثانیه مجال نداره، ولی در صورت ثالثه تأمین حیثی چون مجال داره، احتمال عقاب ثانی وجود داره، چون احتمال واجب نفسی دوم علاوه بر واجب نفسی اول داده میشه، رو این حساب مرحوم آقای خویی بین صورت ثالثه و ثانیه فرق گذاشته. این پس این اشکال تعارض به مرحوم نائینی وارد نیست. ثم این لو سلمه که مفاد حدیث رفع تأمین حیثی هست، حدیث رفع اطلاق داره، هر نسبت به هر تکلیفی که غیر معلوم هست، هر چیزی که رفع مالا یعلمون، میگه هر جا هر تکلیفی که معلوم نباشد مجهول باشه بل اون برداشته شده از مکلف، حدیث رفع دلالت میکنه بر رفع و نفی العقاب، تأمین از عقاب نسبت به هر تکلیفی که مجهول باشه، سواء کان در مورد جریان او عقاب از ناحیه دیگر باقت نظر جریان او معلوم و ترتب باشه یا نباشه، حدیث رفت نگاه میکنه به این مالا یعلم دیگه، میگه از ناحیه این مالا یعلم، این مالا یعلمون، اگر عقابی احتمال داده بشه به خاطر جهل، شعر عقاب را برداشته. لو سلمه که مستفاده از حدیث رفت تأمین حیثی باشه، حدیث رفت اطلاق داشته باشه، مواردی که استحقاق عقوبت از جهت دیگر غیر از تکلیف مجهولی که حدیث رفت میخواد در او جاری بشه، اون موارد رو هم شامل بشه، آیا این تعارض اصول در همه موارد هست به نحو مطلق در صورت ثالث تعارض اصول پیدا میشه؟ بنابر حیثی بودن رفع در دلیل براءت، آیا این تعارض در همه موارد هست یا اینکه نه مال بعضی از موارد هست دون بعض؟ مرحوم آقای سعد در اینجا فرموده، ولو ما در دفاع از مرحوم آقای خویی گفتیم حدیث رفع جاری میشه، نسبت به عقاب ثانی حدیث رفع جاری میشه و نفع تأمین از عقاب از نظر عقاب ثانی میدهد، ولی اینطور نیست که این موجب تعارض اصول در تمام موارد صورت ثالثه بشه. باید تفصیل بدیم بین وحدت واقعه و بین تعدد واقعه. در تعدد واقعه اینجا تعارض اصول پیش می آید، براءت از وجوب نفسی وضوء با براءت از وجوب با براءت از تقید صلات به وضوء با هم دیگر تعارض می کنند، ولی در وحدت واقع، در صورت وحدت واقع تعارض اصولی پیش نمی آید، ولو براءت از وجوب نفسی وضوء در وحدت واقع جاری هم می شود، ولی تعارض پیش نمی آید. چرا تعارض پیش نمی آید؟ فرمودن به خاطر اینکه ملاک در تعارض اصول در اطراف علم اجمالی همانطور که مرحوم نائینی فرمودن و هو صحیح، این هست که مکلف بتواند استناد به اصول بکنه، اگه دو تا اصله استناد به هر دو اصل بکنه، که این استناد به هر دو اصل منجر به مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بالاجمال میشه. ملاک تعارض اصول اینه که جریان الاصول معن، جریان اصول در اطراف علم اجمالی به نحوی باشه که برای مکلف استناد به این اصول ممکن باشه، و وقتی استناد به این اصول کرد سر از مخالفت قطعیه نسبت به تکلیف معلوم در می آورد. ملاک اینه. ولی اگر در جایی اصول در اطراف علم اجمالی جاری بشود ولی مکلف لا یمکن للمکلف عقلا استناد به اصول در همه اطراف، استناد به همه اصول ممکن نباشه، اینجا جریان الاصول مشکلی در اطراف علم اجمالی نداره، موجب تعارض نمیشه، تعارض الاصولی پیش نمی آید. این مبنایی است که مرحوم نائینی داره و بر اساس این مبنا در شبهات غیر محصوره، اطراف غیر محصوره علم اجمالی، در شبه غیر محصوره مرحوم نائینی فرمودن که اینجا اصول در اطراف شبه علم اجمالی در شبه غیر محصوره جاری می شود. چرا جاری می شود؟ فرمودن به خاطر اینکه لا یمکن للمکلف ارتکاب جمیع اطراف، برای مکلف ارتکاب جمیع الاطراف خارجاً ممکن نیست، چون خارجاً ممکن نیست پس نمیتواند استناد به اصول در تمام اطراف بکنه، عملاً مخالفت قطعیه پیش نمی آید، چون لا یمکن للمکلف استناد به اصول در تمام اطراف، و به این خاطر مخالفت قطعیه پیش نمی آید و تعارض اصولی پیش در نتیجه پیش نمی آید و اصول در اطراف شبهه در اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره جاری می شود. مرحوم آقای سعد فرموده با توجه به مبنای مرحوم نائینی و هو صحیح ما برگردیم به محل بحث در صورت وحدت واقعه، میبینیم که اینجا شرط تعارض الاصول وجود ندارد، شرط تعارض الاصول در اطراف علم اجمالی وجود ندارد. چرا وجود نداره؟ چون لا یمکن للمکلف استناد به این دوتا اصل در وحدت واقعه، لا یمکن استناد مکلف به این دوتا اصل فی عرض واحد فی زمان واحد، لا یمکن استناد به این. در همین مثال که علم اجمالی داره که صلات واجبه، یک واقعه هم بیشتر نیست، نمیداند وضو وجوب نفسی دارد یا وضو وجوب غیری دارد، در اینجا لا یمکن للمکلف استناد به اصلین در عرض واحد، یعنی از دو ترخیص در فرض واحد نمیتواند استفاده بکنه. چطور نمیتونه استفاده کنه؟ فرمودن که با اون توضیح اکثری که در مباحث هست، البته در بحوث همین مطالب مرحوم آقای سعد اومده ولی با ایجاز، ولی در مباحث با توضیح اکثر و بیان واضح تری مطلب بیان شده. فرمودن به خاطر اینکه مکلف در مسئله مورد بحث، یعنی در صورت ثالثه، یا نماز را انجام میدهد یا نماز را ترک میکنه، دیگه از نظر فعل خارجی، حالت خارجی دو حال بیشتر نداره، یا نماز را انجام میده یا نماز را ترک میکنه. اگر نماز را ترک بکنه، اینجا در فرض ترک نماز براءت از تقید صلات به وضو لا تفیده شیئا. اینجا نماز را که ترک بکنه، بیاد یه براءت جاری بکنه برای اینکه این نماز مقید به وضو نیست، و چه فایده برای او داره؟ در فرضی که نماز را ترک کرده، نماز را انجام نداده، نماز را نمیخواد انجام بده، عقاب ترک صلات بر او مسجل هست، از جهت تقید عقاب آخری نداره تا براءت از تقید صلات به وضو رو بخواد جاری کنه. پس اگر این مکلف فرض بکنید شما نماز را ترک کرده، لا یمکن لا یفیده براءت از تقید و لا یستند الى براءت لا یستند به براءت از تقید. اگر نماز را انجام بده، در حالت دوم اینه که نماز را انجام بده، در جایی که نماز را انجام بدهد، در اینجا بله در فرض اتیان صلات استناد به تقید، استناد به براءت از تقید برای او معنا داره، فایده داره، چون اگه مقید باشد این نمازی که خونده باطل میشه دیگه، فایده نداره. براءت از تقید یفیده در این فرض فعل صلات، ولی در این فرض براءت از وجوب نفسی براءت از وجوب نفسی وضو لا یفیده و لا یفیده شیئا. در این فرض فعل صلات در خارج، براءت از وجوب نفسی وضو لا یفیده شیئا. چرا؟ به خاطر اینکه این براءت از وجوب نفسی وضو در حالی که مکلف صلات را انجام داده است، در حالی که صلات را انجام می دهد، برای تأمین از چه عقابی می خواهد جاری بشود؟ فایده جریان براءت تأمین از عقاب دیگه. در همین جایی که مکلف صلات را انجام می دهد، مکلف میخواهد براءت از وجوب نفسی وضو را جاری بکند، این برای تأمین از چه عقابی هست؟ آیا برای تأمین از اصل العقاب یا برای تأمین از عقاب ثانی هست؟ هیچ برای هیچ کدوم از اینها این براءت از وجوب نفسی وضو در این فرض که فرض ایجاد و صلات اتیان به صلات هست اثر نداره. نسبت به اصل عقاب که براءت از وجوب نفسی برای تأمین از اصل عقاب بر ترک وضو نمیتواند جاری بشود، نمیتواند اصل العقاب را نفی بکند. چرا؟ به خاطر اینکه ترک وضو و همون توضیحی که قبلا گفته شده، ترک وضو مستلزم مخالفت قطعیه تکلیف معلوم به اجمال در بین هست. عقاب بر با توجه به مطالب قبلی، عقاب بر ترک وضو اصل العقاب متیقن هست، اما لکونهی واجب نفسی یا ترک واجب نفسی شده، او لکونهی لکون ترکی موجبن ترک واجب نفسی آخر دیگه. بخاطر این نسبت به اصل عقاب براءت از وجوب نفسی در این ظرف تأمین ایجاد نمی کند، نمی تواند اصل عقاب را بردارد. نسبت به عقاب ثانی هم این براءت از وجوب نفسی در این ظرف این بول را نداره، این اثر را نداره که عقاب ثانی را نفی بکنه. چرا؟ چون در فرض اتیان به صلات قصد داریم در جایی که مکلف نماز را انجام داده، در جایی که نماز را انجام داده در این ظرف قصد داریم بر این که ترک وضو بر ترک وضو عقاب دیگری مترتب نمی شود غیر از عقاب اول. عقاب دیگه مترتب نمیشه. عقاب اول که وجوب نفسی وضو یا عقاب، یعنی عقاب اول از جهت این بود که وضو یا واجب نفسی هست یا واجب غیری. در جایی که مکلف نماز رو انجام داده عقاب دومی در کار نیست. بله احتمال داده میشود که وجوب نفس وضو هم واجب نفسی باشد، هم قید برای صلات باشه. اگر هم واجب نفسی هم قید برای صلات باشه، احتمال یک عقاب دیگه‌ای در بین هست. اگر هم قیدیت لصلات داشته باشد، شرطیت لصلات داشته باشد، هم واجب نفسی باشد، در این دوتا با هم دیگر جمع بشود، احتمال عقاب ثانی در بین می آید، عقاب ثانی محتمل میشه. ولی از اونجایی که چنین احتمالی داده نمیشه که وضو هم واجب نفسی باشد، واجب مستقل باشد، هم قید برای صلات باشه، چنین چیزی نیست در محل بحث. مفروض این که نیست که، فرض اینه که یا نفسیه یا قیدیت داره، این دوتا که با هم دیگه نیست. چون با این دوتا احتمال، این دو مطلب جمعشون مقتوع العدم هست، احتمال جمع بین این دو وجود ندارد، رو این حساب در تقدیر اتیان صلات وقتی نماز را انجام می‌دهد، اگر عقابی باشد در جایی که نماز را انجام می‌دهد، اگر عقابی باشد اون عقاب، اگر عقاب یک عقاب دیگه بیشتر در کار نیست، در جایی که نماز را انجام بدهد احتمال یک عقاب دیگر بیشتر وجود نداره. خود نماز رو که انجام داده، یه عقاب دیگه، یه فعل دیگه ازش کنه صادر نشده، یک نقص در فعل او وجود داره و اون اینه که وضو رو انجام نداده. نسبت چون یک عقاب دیگر بیشتر محتمل نیست و اون یک عقاب هم معلوم و ترتب هست، حدیث رفت دلیل براءت وجوب نمیتواند در اینجا اون وجوب نفسی را نسبت به وجوب نفسی وضو جاری بشود. در این فرض براءت از وجوب نفسی وضو لا یفیده شیئا، چون نسبت به اصل العقاب که معلوم هست، عقاب آخری با فرض اتیان الصلات عقاب، دوتا عقاب یقینا در کار نیست، یه عقاب بیشتر نیست که اون یه عقاب هم معلوم و ترتب هست. روی این حساب فرموده در وحدت واقعه چون این دوتا اصل لا یمکن للمکلف استناد به این دو اصل در زمان واحد، لا یفیده فی عرض واحد، لذا تعارضی پیش نمی آید. بله اگر واقع را متعدد فرض بکنید، مکلف در یک زمان نماز را انجام می دهد، نماز را انجام می دهد و در ظرف انجام دادن نماز استناد می کند به براءت از تقید صلات به وضوع. در واقعه دوم، در زمان دوم نماز را ترک می کند و در اون فرض ترک نماز استناد می کند به براءت از وجوب نفسی وضوع. در تعدد واقعه استناد به این دوتا اصل معنا پیدا میکنه، چون معنا پیدا میکنه علم اجمالی تدریجی منجز در بین موجب احتیاط میشود. به علم اجمالی تدریجی پیدا میشه، تشکیل میشه، این علم اجمالی تدریجی موجب احتیاط میشه. ولی در وحدت واقع چون لا یمکن للمکلف استناد الی الاصلین فی عرض واحد، فی زمان واحد، فی فرض واحد، تعارضی پیش نمی آید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.